بوکو در سال 675 دو سال بعدش قیام مادها رو داریم بر ضد آشور و مقاومت 100 روزه اونها در برابر آشوری ها. پس حتما اونها یک قدرتی رو به دست آوردن در این 50 سال دوران دیاوکو. ولی اینکه خب او کاخی ساخته باشه و این تعریفاتی که هرودوت میکنه، خب این رو دیگه نباید تاریخی بدونیم. این رو باید بازتاب اون روایت ملی ایرانیان از تاریخ خودشون بدونیم و احتمالاً تاریخی که از شرق با خودشون آوردن. تاریخ روایی ایرانیان همونطور که اشاره کردم در گفتارهای پیشین برمیگرده به حدود 3000 سال پیش یا 1000 پیش از میلاد که اونها هنوز وارد فلات ایران نشدند، در شمال افغانستان یا کنار دریاچه خارزم یا آرال زندگی می‌کردند و احتمالاً روایت مربوط به کیکاووس و ساختن کاخ تو در توی هفت دیوار رو هم باید مربوط بدونیم به اون دوره. و بعد که مادها وارد فلات ایران شدند، با آشوری‌ها همسایه شدند و این اتفاقات تاریخی که بینشون افتاده، اون رویدادهایی که به کیکاووس نسبت داده میشد بعدها در روایات خودشون به دیاوکو منتقل کردند و نسبت دادن به دیاوکو و همین روایات رو برای هرودوت در واقع 200 سال بعد تعریف کردند و هرودوت هم در تاریخ خودش اونها رو آورده و گفته که دیاوکو بوده که کاخ ساخته با هفت دیوار رنگارنگ. برای همین تاریخ هرودوت رو تا همینجا باید بپذیریم که فقط دیاوکو بوده و حدود 50 سال رهبری بر مادها ولی خراجگزار آشور. تا اینکه خشسریتی هم یا فرورتیش دو نام برای یک نفر هست البته، کشته میشه به دست سکاها و این سکاها هستند که چیره میشن بر کوههای زاگرس و همدان و آذربایجان و کردستان و کرمانشاه حدود 28 سال. این 28 سال رو هم هرودوت به ما میگه. از کتیبه‌های آشوری ما نمیتونیم به این واقعیت پی ببریم که واقعا چیرگی سکاها به همه قلمرو مادها آیا واقعا اینقدر طول کشیده یا واقعا اونها چیره بودند یا نه. ولی پایان این دوره جالبه. اینکه یک فردی به نام هوخشتره، یعنی پادشاه خوب، هو یعنی خوب، خشتره یعنی شاه، هوخشتره که به اشتباه به ما هوخشتره یاد میدادن در مدرسه و دوران نوجوانی، این هوخشتره میاد و سکاها رو بیرون میکنه از قلمرو ماد. باز هم از تاریخ هرودوت باز کمک بگیریم که این هوخشتره چطور این کارو انجام داده. او دعوت میکنه سران سکایی رو به یک مهمانی شام و همه اونها رو پس از خوردن غذا از پا در میاره، میکشه در چادری که دعوت کرده بوده. و بدین ترتیب خب نیروهای سکایی وقتی رهبرانشون و سرانشون کشته شدن دیگه ناچار هستن که گوش به فرمان هوخشتره باشن، چرا که محل زندگیشون همینجاست، یعنی نمیتونن ترک بکنن و برن به جای دیگه، فقط رهبرشون عوض میشه دیگه. به جای سران سکایی، سکاها گوش به فرمان هوخشتره مادی میشن در حدود سال 625 پیش از میلاد بر اساس اون سال شماری که هرودوت در اختیار ما قرار میده. و خب از تاریخ آشور هم بگم که وقتی آشوربانیپال در سال 668 پیش از میلاد شاه شده، در آشور به شمال مصر لشکرکشی میکنه، تصرفاتی رو اونجا انجام میده، به سوریه در واقع حمله میکنه، قلمرویش رو گسترش میده، پادشاهی ایلام رو در شوش در خوزستان امروزی از بین میبره، فرمانروایی مستقل اونها رو و ایلامی ها هم خراجگزار آشور میشن در سال 646 و آشوربانیپال تا سال 627 پیش از میلاد پادشاه هست. ولی وقتی میمیره و پادشاهی به جانشینانش میرسه، دیگه دولت آشور به پایان عمر خودش نزدیک شده و دیگه اون قدرت، اون ماشین جنگی رو به نظر میرسه در اختیار نداره یا این ماشین دیگه فرسوده شده و به پایان عمر خودش میرسه. برای همین بابلی ها که همیشه آماده جدا شدن از آشوری ها بودند، موقعیت رو مناسب میبینند و در سال 625 نبوپلاسار موفق میشه که پادشاهی بابل رو به دست خودش بگیره و پادشاهی بابل نو رو در واقع تأسیس میکنه. جالبه که هر دو این اتفاق ها همزمان داره میفته، هم آغاز پادشاهی هوخشتره مادی در حکمتانه یا همدان در غرب ایران و پادشاهی نبوپلاسار در بابل، هر دو در سال 625 پیش از میلاد بوده. خب این دو دولت جدید حتما با هم رقابت‌هایی خواهند داشت. هوخشتره در ماد به پادشاهی رسیده و نبوپلاسار در بابل. خب دولت اورارتو هم ضعیف شده در ارمنستان امروزی و دولت آشور در موسل یا شمال عراق امروزی اون هم ضعیف شده. خب پس دو دولت تازه نفس ماد و بابل موقعیت رو مناسب میبینند برای اینکه این دو قلمرو رو در واقع اضافه بکنن به قلمرو خودشون. برای همین بابل شروع میکنه حمله کردن به آشور رو، در سال 616 حمله میکنه و بخشی از قلمرو آشور رو تصرف میکنه و هخشتره هم سال بعد 615 حمله میکنه و شهر قدیمی آشور رو که 1000 سال پیش پایتخت دولت آشور بوده اونجا رو تصرف میکنه و دیداری صورت میگیره بین هخشتره و نبوپلاسار در این شهر و آنها تصمیم میگیرن که به عمر دولت آشور پایان بدن. خب این اتفاق در سال 612 میفته، در تابستان یا مرداد سال 612 پیش از میلاد مادی ها و بابلی ها شهر نینوا پایتخت آشور رو تصرف میکنند و دولت آشور عملا برچیده میشه پس از حدود 1000 سال که فرمان روایی داشته بر غرب آسیا با فراز و نشیب هایی که داشته در طول تاریخ خودش از بین میره و قلمرو آشور بین دو دولت ماد و بابل تقسیم میشه. دولت اورارتو هم که ضعیف شده و بیشتر دیگه دنبال کارهای تجاری هست و بازرگانی و نه کار نظامی، اونها هم احتمالاً میپذیرند که بخشی از قلمرو دولت ماد باشن و خراج گذار دولت ماد. ولی دولتی در آن سوی این قلمروها وجود داره، دولتی ثروتمند که همسایه دریای مرمره هست و اون دولت لیدیه. دولت لیدی هم دولتی است که حدود 200 سالی هست اونجا به زندگیش ادامه میده، وجود داره و بیشتر خب با غرب آسیا و شرق اروپا در مراوده هست و بیشتر جنبه تجاری داره و ثروت خودش رو هم که شهره جهان آن روز بوده رو از همین راه به دست آورده. مسلمه که گریز ناپذیر هست درگیری با دولت لیدی برای ماد، دولت مادی که دیگه آشور رو پشت سر گذاشته و میخواد در واقع قلمرو خودش رو تثبیت بکنه و تحکیم بکنه. هرودوت باز روایتی داره، میگه که بهانه جنگ ماد و لیدی فرار سکاها هست به لیدی. سکاهایی که احتمالاً خراجگزار و گوش به فرمان هخشتره مادی باید باشند، گریختند به دربار لیدی. و خب هخشتره میخواد که پادشاه لیدی این فراری ها رو برگردونه به دولت ماد و به دربار ماد، ولی اونها این کار انجام نمیدن و جنگ آغاز میشه. البته به گفته هرودوت جنگ اصلی که 5 سال هم طول میکشه در 5 سال پایانی پادشاهی هخشتره هست. هرودوت میگه که هخشتره 40 سال پادشاه ماد بوده، یعنی میشه از 625 تا 585 پیش از میلاد، پس جنگ باید سال 590 آغاز شده باشه. ولی ما میبینیم که دولت آشور رو در سال 612 پیش از میلاد برانداخته با هخشتره مادی یا هخشتره مادی. پس در این مدت حدود 20 سال چه روابطی بین لیدی و ماد وجود داشته؟ خب گزارشی نداریم از هرودوت برای این 20 سال. و خب دولت آشوری هم دیگه وجود نداره که بخوایم از گزارش‌های پادشاهان اونها استفاده بکنیم و فقط دولت بابل و وقایع نگاران دربار بابل هستند که هر از چند گاهی گزارشی دارن درباره تاریخ ماد و اقداماتی که مادی ها انجام دادن. ولی اونها هم توضیحی نمیدن که این 20 سال در واقع هخشتره مادی چه می‌کرده با دولت لیدی. و این جنگ بالاخره پس از 5 سال با یک اتفاق عجیب و غیر نظامی به پایان میرسه و اون هم وقوع خورشید گرفتگی هست. در سال 585 روز 28 می، اوایل خرداد ماه در واقع، یک خورشید گرفتگی روی میده در منطقه غرب آسیا که حدودای بعد از ظهر بوده، هفته بعد از ظهر. و این خورشید گرفتگی باعث میشه که سربازان مادی و لیدی بترسند از خشم خدایان و این باور بشند که حتما خدایان راضی نیستند از این نبرد 5 ساله که بین ماد و لیدی اتفاق افتاده و تصمیم میگیرن که آتش بس بدن، صلح بکنن. و خب این جنگ به پایان میرسه با قرارداد صلحی که بین ماد و لیدی بسته میشه این پیمان و رود هالیس یا قزلیرماغ امروزی در ترکیه مرز بین دو دولت تعیین میشه، دو دولت ماد و لیدی. خب این که واقعا در تاریخ واقعی آیا یک خورشید گرفتگی باعث پایان نبرد شده یا نه، باز هم نمیشه نظر قطعی داد. این روایتی است که هرودوت برای ما نقل کرده و باز از کتیبه‌های بابلی گزارشی در این زمینه وجود نداره که جنگ ماد و لیدی چگونه به پایان رسیده. و خب این رابطه بین ماد و لیدی هست که در زمان هخشتره در واقع جنگ پایان پیدا میکنه و آتش بس اتفاق میفته. ولی خود رابطه دولت ماد و دولت بابل هم قابل توجهه. مسلماً هر دو دولت دوست دارند که قلمرویشون رو گسترش بدن، پس حتما بین اونها هم اختلافاتی به وجود میاد. ولی هرودوت نقل میکنه و البته منابع بابلی هم تایید میکنند نقل او رو، این هست که باز هم یک ازدواج سیاسی صورت میگیره بین دختر هوخشتره با ولیعهد بابل، یعنی بختالنصر یا نبوکدنصر که از سال 605 خودش به پادشاهی بابل میرسه، ازدواج میکنه با دختر یا نوه هوخشتره که خب باید دخترش باشه، قاعدتا پادشاه درباره نوه خودش نمیتونسته تصمیم بگیره، حتما دخترش بوده چون هر دو روایت هست، ولی باید دختر هوخشتره باشه که عروسی میکنه با نبوکدنصر یا بختالنصر شاه بابل. اینکه این ازدواج کی صورت گرفته باز هم گزارشی در دست نیست و نمیشه تخمین زد که در کدام سال از 40 سال پادشاهی هوخشتره این ازدواج اتفاق افتاده، آیا در دوره ولیعهدی بختالنصر بوده یا در دوره خود پادشاهی بختالنصر. ولی روایت هرودوت با پادشاهی هوخشتره تموم نمیشه، بلکه با جانشین او هست که پادشاهی ماد در واقع به پایان میرسه و ما در برنامه‌های بعدی خواهیم گفت که پادشاهی ماد چه اتفاقی براش خواهد افتاد. امیدوارم که از گفته های من بهره برده باشید و در برنامه‌های دیگه هم دنبال بکنید تاریخ ماد رو. پیروز و سربلند باشید.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
برنامه با من قدم بزن را از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو.
همزمان با آغاز حملات تروریستی در اروپا و به دنبال انتشار تصاویر توهین آمیز به مقدسات اسلامی در یک نشریه فرانسوی و سپس حمله القاعده به این نشریه، محافل سیاسی و رسانه‌ای غرب برای دامن زدن به اسلام هراسی حرکت گسترده‌ای را آغاز کردند. در چنین شرایطی پیام اول رهبر معظم انقلاب خطاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی با موضوع تحقیق درباره حقیقت اسلام و تسلیم نشدن در برابر هیاهو و جنجال‌های اسلام حراسی در دوم بهمن ماه سال 1393 منتشر شد.
حوادث اخیری در فرانسه و وقایع مشابه در برخی دیگر از کشورهای غربی مرا متقاعد کرد که درباره آنها مستقیما با شما سخن می‌گویم. من شما جوانان را مخاطب خود قرار میدم، نه به این علت که پدران و مادران شما را ندیده می انگارم، بلکه به این سبب که آینده ملت و سرزمینتان را در دستان شما می بینم و نیز حس حقیقت جویی را در قلبهای شما زنده تر و هوشیارتر می یابم.
دولت‌های غربی که از روند روبه گسترش دین اسلام در اروپا و آمریکای شمالی نگران بودند، با در پیش گرفتن راهبرد پوپولیستی و عوام فریبانه، چهره‌ای خشن و تروریستی از اسلام را از طریق رسانه‌های جمعی و محافل دانشگاهی به تصویر کشیدند و با ایجاد تروریست‌های وهابی صهیونیستی مانند داعش به سناریوی اسلام حراسی بیش از پیش دامن زدند.
آیا هرگز از خود پرسیده‌اید که همین اسلام چگونه و بر مبنای چه ارزش‌هایی طی قرون متمادی بزرگترین تمدن علمی و فکری جهان را پرورش داد و برترین دانشمندان و متفکران را تربیت کرد؟
رهبر معظم انقلاب در پیام دومشان به جوانان اروپا و آمریکای شمالی در تاریخ 9 آذر ماه 1394 ضمن افشای این سناریوی آمریکا و متحدانش با یادآوری تاریخ غرب از جوانان دعوت می‌کنند بدون واسطه زمینه یک تعامل شرافتمندانه با اسلام و جهان اسلام را فراهم کنند.
اسلام را از طریق منابع اصیل و مآخذ دست اول آن بشناسیم. با اسلام از طریق قرآن و زندگی پیامبر بزرگان صلی الله علیه و آله و سلم آشنا شوید. من در اینجا مایلم بپرسم آیا تا کنون خود مستقیماً به قرآن مسلمانان مراجعه کردی؟
نامه سال 2015 رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی طی سالهای گذشته تا کنون از نگاه بسیاری از جوانان و کارشناسان فرهنگی سیاسی و فعالان رسانه‌ای و تحلیلگران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته.
The leader of the Islamic Republic of Iran holds a position which is unique.
رهبر جمهوری اسلامی ایران جایگاهی داره که در این جهان بی‌نظیر، هیچ فرد دیگری در این جهان موقعیتی این چنین نداره. بنابراین وقتی حوادثی نظیر تیراندازی شارلی ابدو اتفاق افتاد، رهبر بر آن شد تا به نمایندگی از اسلام شیعی، ساختار سیاسی ایران، فرهنگ ایرانی و از طرف همه مردم جهان در همه جا پاسخ و او این کار رو انجام داد. به موقع حق مطلب رو ادا کرد. او درک کرد که کاری که باید میشد این بود که مستقیما جوانان رو مورد خطاب قرار بده، نه فقط در اروپا بلکه همه جوانان ساکن غرب که بسیار گسترده تر.
من نامه آیت الله خامنه ای خطاب به جوانان غربی رو با دقت مطالعه کردم. باید بگم که اظهارات قاطعانه ایشان در محکوم کردن تروریسم مرا تحت تأثیر قرار داد. رهبری ایران در این نامه نقش قدرت‌های بزرگ در حمایت و گسترش تروریسم و مبرا کردن اسلام از این پدیده شوم را به خوبی توضیح دادند.
تحولات اخیر منطقه از جمله نابودی داعش در عراق و سوریه، انزوای سیاسی و نظامی آمریکا و متحدانش، افشای نقش دولت‌های غربی و لابی صهیونیسم در گسترش تروریسم در جهان، همچنین افزایش انزجار و تظاهرات در مناطق مختلف جهان علیه سیاست‌های کاخ سفید، نشان از شکست این توطئه و افزایش مطالبات عدالت‌خواهی و بیداری در جهان معاصر دارد.
من از شما می‌خواهم اجازه ندهید با چهره پردازی‌های موهن و سخیف بین شما و واقعیت سد عاطفی و احساسی ایجاد کنند و امکان داوری بی‌طرفانه را از شما سلب کنند.
قسمتی از سخنان استاد شهید مرتضی مطهری را با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
روح انسان فوق العاده لطیف است و زود عکس العمل نشان میدهد. انسان اگر بر روی روح خودش فشار بیاورد، روی روح خودش، چه برسد روح دیگران؟ اگر انسان در یک کاری فشار بیاورد، عکس العملی که روح انسان ایجاد می کند گریز و فرار است. مثلا در عبادت جزء توصیه های پیغمبر اکرم این است: اونقدر عبادت بکنید که روحتون نشاط عبادت دارد. یعنی عبادت رو با میل، با رغبت انجام میدید. یه مقداری وقت عبادت کردید، نماز خوندید، مستحبات به جا آوردید، نافله انجام دادید، قرآن خوندید، دیگه حس میکنید الان سخت سنگین از این عبادت، یعنی به زور دارید بر خودتون تحمیل میکنید، فرمود دیگه این را خوابید. به خودت تحمیل نکن عبادت را. همینقدر که تحمیل کردی، روحت کم کم گریزان میشود از عبادت. مثل این میشود که عبادت را مانند یک دوا بهش دادی، اون وقت یک خاطره بد از عبادت پیدا میکنه. همیشه کوشش بکن نشاط داشته باشی در عبادت و روحت خاطره خوش از عبادت داشته باشه. به جابر فرمود: یا جابر، ان هذا الدین لمدین فاغل فیه برفق فإن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ای جابر، دین اسلام دین با متانتی، با خودت با مدارا رفتار کن، با خودت. بعد می فرماید که چه تشبیه عالی، جابر، اون آدم هایی که خیال می کنن با فشار آوردن بر روی خود و سختگیری بر خود زودتر به مقصد می رسن، اشتباه می کنن، اصلا به مقصد نمی رسن. مثل اونها مثل اون آدمی است، یه مرکبی بهش دادن که از شهری به شهری برود. این خیال می کنه هر چی به این مرکب بیشتر شلاق بزند و فشار بیاورد زودتر می رسه منزل اول را و دو منزل سه منزل اول را می رود. ولی یه وقت متوجه می شود، می بیند حیوان بیچاره را زخم کرده و حیوانم از راه موند، جا به جا ایستاد. یه وقت می بیند که به مقصدم نرسید، مرکبش را هم مجروح کرد و نابود کرد. فرمود آدمی که بر روی خود فشار می آورد و زائد بر استعداد خودش بر خودش تحمیل می کند، خیال می کند زودتر به مقصد می رسد، اصلا به مقصد نمی رسد. روحش می شود مثل یه مرکبی که زخم برداشته باشه و از راه می ماند، دیگه قدم از قدم بر نمی دارد. نسبت به مردمان همینطور است.
قسمتی از سخنان استاد شهید مرتضی مطهری را از رادیو گفتگو شنیدید. اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت از رادیو گفتگو توجه بفرمایید.
گفتم
نفوسک و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
یکی از مواردی که رعایت نکردنش باعث حق الناس و اذیت و آزار دیگرانه، قوانین راهنمایی و رانندگیه.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
از نشانه‌های انسان مؤمن و متمدن و فرهیخته رعایت قوانین اجتماعی و از جمله قوانین راهنمایی و رانندگیه. وقتی کسی به صورت غیر مجاز در خیابان یک طرف حرکت میکنه، وقتی چراغ قرمز رو رد میکنه یا در جاهایی که نباید دور میزنه، با اخلال در نظم دیگران رو به زحمت و اذیت میندازه. با سرعت غیر مجاز و حرکات نمایشی هم خودمون رو به خطر میندازیم و هم جان دیگران رو به مخاطره میندازیم و عده‌ای رو هم به وحشت و اضطراب میندازیم که همه اینها ظلم و اذیت و گناه بزرگیه.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
فقط انسان‌های خودخواه هستند که برای قوانین اجتماعی ارزش قائل نیستند و محور و ملاک همه قوانین رو منافع و راحتی خودشون قرار میدن. فقها و مراجع بزرگوار تقلید فتوا دادند که رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی حتی در کشورهای غیر اسلامی هم لازمه. در خاطرات شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی آمده، راننده که از دوستان ایشان بود، نیمه شبی در زمان طاغوت و قبل از انقلاب و جایی که پلیس هم نبود، چراغ قرمز اول رو رد کرده بود. در چراغ قرمز دوم شهید بهشتی به ایشون فرموده بود که اگر از این هم بگذری دیگر نمی شود پشت سرت نماز خواند، یعنی گناه کردی و دیگه عدالت نداری. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
نزمستان تا مرا با
برنامه تاریخ معاصر.